به نام آنکه کرامت آزادی و اختیار و حق انتخاب رو به انسان عنایت کرد و با سلام خدمت هموطنان عزیز و اندیشمندی که به رغم دوری از وطن و زندگی در یک محیطی که به طور نسبی امنیت و آزادی و راحت و رفاه وجود داره، دلتون برای وطن میتپه و برای هموطنان ستم زده و سرکوب شده دل میسوزیدین و هنر و همتی به خرج دادید و در این جمع حضور پیدا کردید. به هر حال حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران با اینکه با این فشارها و شکنجه ها و قتل عام هاش زهر تلخی رو به کام ملت ریخت، ولی شیرینی های هم داشت که از درآمد نفت هم قیمتی تر بود. همینی که یه ملتی احساس هویت جمعی میکنه، احساس تعلق ملی میکنه، شفقت نسبت به هموطنانش پیدا میکنه، این رو با هیچ قیمتی نمیشه خریداری کرد. این ملاتی که آجرهای بنای یک ملت رو تشکیل میده، اگر نباشه هزاران تن آجرم روی هم به سرعت فرو میریزه. این اشکهایی که برای امثال نداها ریخته شد از الماس هم قیمتی تر بود. برای ملت ها یه جاندار که وقتی پدید میاد ابدی است، ارزشی نمیشه براش گذاشت. بنابراین همه اینها دستاوردها و شیرینی هایی بود که در این جنبش سبز برای ما به ارمغان آورد. در حال شهیدان و مجروحان و اسیران در بند ما برای ما عزت آفریدند، برای ما آبرو خریدند، برای ما یک اعتبار ملی و بین المللی پدید آوردند. امروز میتونیم سرمونو بلند بکنیم، امروز میتونیم افتخار بکنیم به این نسلی که نومید شده بودیم از غیرتش، از همتش. امروز از اونها درس میگیریم، امیدواریم به آینده ایران، افتخار میکنیم به این جوانها که با این همه مشکلات و مصائب همچنان ایستادند. ما از این تلاش ها دو درس بزرگ گرفتیم، دو دستاورد ارزنده‌ای که بسیار قیمتی بود. ملت ما با شفافیت به دنیا اعلام کرد دو اصل رو، یک از بعد ملیت، دو از بعد مذهب. از بعد ملیت، ملت ما، اکثریت ملت ما ثابت کرد که ایرانی، نژاد ایرانی با خصوصیت هایی که داره، با فرهنگش، با فکرش، با خلق و روش، خلق و خوش، هیچ سنخیتی با این دولت نداره و صریحاً به دنیا اعلام کرد که چنین دولتی رو نماینده خودش نمیشناسه. به اونها به چشم غارتگران چنگیز و مغول و تاتار و متجاوزین دیگه نگاه میکنه. اکثریت ملت اعلام کردن که اونها نماینده ما نیستن و این با شفافیت و صراحت کاملی بود. دوم از بعد مذهبی، به رغم تمام این تلاش هایی که این حاکمیت میکنه که خودش رو نماینده اسلام معرفی بکنه، ملت ما نشون دادن که عملکرد اونها هیچ ربطی به اسلام نداره. نظامی که به خاطر بقاش حاضره که تمام ارزش‌های اخلاقی رو زیر پا بگذاره، به هیچ ارزشی پایبند نباشه، بکشه به خاطر فقط عقیده، تجاوز بکنه، نشون داد که مطلقاً پایه اخلاقی و ایدئولوژیک برخلاف ادعاهاش نداره. هم ملت ما نشون داد و هم مراجع و بزرگان دینی اکثریتشون نشون دادن که چنین ادعایی هم پوچ و پوک و بی‌حاصل هست. در بعد نخستش، در بعد ملیت، هیچ ضرورتی برای اثبات نداره. حضور میلیونی مردم در این تظاهرات در داخل مملکت و ایستادگی و استمرارشون در چند ماه گذشته به رغم همه این تهدیدها و همه این فشارها و شکنجه ها و تجاوزها، خودش روشنترین دلیل بر اینه که قبول ندارن که اونها نماینده ملت ما هستن. اما از بعد عقیدتیش، از بعد مشروعیت نظام، اون هم گرچه همه مردم میدونند، همه اونها که به این پرنسیپ های اخلاقی باور دارند میدونند که چنین نظامی نمیتونه یک نظام ایدئولوژیک و نظام دینی باشه. با این حال از اونجایی که مدعی هستند این آقایون که گویا نمایندگی میکنند یک طرز تفکر دینی رو، از بنده خواستن که مختصری درباره در واقع مبانی مشروعیت یک نظام در چارچوب البته ادعاهای آقایون عرایزی رو خدمتتون بکنم. با اینکه این بحثا بحثای 10 دقیقه یه روبی نیستش و بندم تصورم این نبوده که در این مدت کم باید خدمتتون عرض کنم، ولی رؤوس مطالب رو فقط میتونم که خدمتتون عرض بکنم. در هر حال مشروعیت یک نظام در طول تاریخ از یک مثلثی بیرون نبوده، یا مشروعیت رو قدرت می‌گرفته، به قول یکی از دوستان تاریخ و از سواران تشکیل دادن، اونایی که با حمله و هجومشون نظام‌ها رو عوض کردن، یا ثروت، دوران مالکین بزرگ و کسانی که با پول و ثروت مشروعیت خودشون رو به وجود آوردند، یا علاوه بر قدرت و ثروت اون بعد حکمت یا فکر و ایدئولوژی و دانایی ها. به حال اون چه که در زمان ما مطرح هست، ریشه اصلی منازعاتی که فعلا در ایران هست روی مبنای مشروعیت نظام میگرده و 100 ساله که ما از آغاز مشروعیت گرفتار این دو دیدگاه هستیم. از همون آغاز جنبش مشروطیت که به خصوص در روحانیت این افکار پدید آمد، یه طرف قضیه شیخ فضل الله نوری ها بودند، سید کاظم یزدی ها، که اینا میگفتن ما مشروطه میخوایم چیکار، ما قانون میخوایم چیکار، اینا همه غرب زدگی، آزادی، برابری، برادری، ما مشروعه داریم، ما قرآن داریم، ما شریعت داریم. اینها تنگاتنگ در دفاع از استبداد قاجار در برابر مردم ایستادند و در اون کشتارها سهیم شدند. یک جناحی به قدرت، به سیاست از مقوله مسئله شرعی نگاه میکرد که حکومت امریز خدایی، در برابرش روحانیون بسیار معروفی هم بودند، کسانی مثل آیت الله خراسانی که مرجع تقلید شیعیان بود، یا آیت الله نائینی، یا سید محمد طباطبایی، سید حسن آشتیانی، بهبهانی ها، دیگران، که اینها کاملا به حقوق مردم، به اینی که حکومت یه امر عرفی است، یه امر بشری است، یه امر زمینی است نه آسمانی، معتقد بودند. به قول نائینی که میگفتن ما مشروط داریم، مشروطه میخوام چیکار، میگفت حاضهی بزاعتونا ردت الینا، این ارزش هایی که حالا از غرب اومده مال ماست، اصلا اینها پایه های دینی قرآنی داره، ما غافل بودیم، بی خبر بودیم، مرتجع و عقب افتاده موندیم، حالا دنیای غرب با تجربه و دانش خودش رسیده. چرا میگید اینا خلاف دین هست؟ میبینیم بعد از 100 سال باز برگشتیم به این نقطه نخست، باز هم در ایران بحث این هست که آیا مردم مشروعیت نظام رو تعیین میکنند یا انتصابی است از جانب خداست، همون ولایتی که خدا و رسول بر جان و مال و ناموس مردم داره ما فقیهان هم داریم. ببینیم برگشتیم باز هم به نقطه نخست. متاسفانه فرصتی نیست این ادعایی که نظام حاکم فعلی در ایران داره که چنین اختیاراتی رو برای ولی فقیه میدونه، انقلاب رو برگردوندن به همون نظام اول مشروطیت. در صدر مشروطیت آزادی خواهان و کسانی که به رأی مردم معتقد بودن پیروز شدن و حتی شیخ فضل الله نوری به دار کشیده شد، حتی پسرش هم زیر چوبه دار کف زد. متاسفانه بعد از انقلاب بزرگ راهی به نام شیخ فضل الله نوری ساختند، 2 مرتبه اون رو قهرمان کردند و بعد از 10 سال ولایت مطلقه فقیه رو که یه بدعت آشکاری است، در طول 1400 سال اسلام هرگز چنین فکری ایده‌ای نبوده، یه تئوری، یه نظریه‌ای که آقای خمینی مطرح کرد و انقلاب برگشت به یک سیستم بسیار بسیار بسته و شرک‌آمیز و بدعت‌آمیزی که به این روزگار ما رو دوچار کرده. من به سرعت در این 5 دقیقه که باقی مونده عرض میکنم که به هیچ وجه ولایت فقیه، چه مطلقش چه غیر مطلقش، هیچ ارتباطی به اسلام، به دین نداره. اگر اصل و اساس برای مسلمان ها قرآن و سنت پیامبره و عمل کرده برگزیده های این مکتب هست، قرآن سوره ای به نام شورا داره، سوره 42، امرهم شورا بینهم، امور جامعه باید به صورت شورایی انجام بشه. به پیامبرم میگه شاور هم فل امر، در امور زندگی باید با مردم مشورت کنید. پیامبر 2 نقش داشته، یکی نقش نبوت، یکی هم نقش در واقع اداره سیاسی جامعه. در بخش اداره سیاسی جامعه 100% با رضایت، توافق و شورای عمومی باید انجام بشه. قرآن حتی در سوره نمل از حکومت یک زن سخن گفته، ملکه سرزمین سبا، با این که خورشید پرست بودن ولی بسیار تجلیل کرده از شیوه حکومتی او. میگه ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون، من هیچ وقت اظهار نظر شخصی نمی کردم، نمی بریدم، مگر اینکه با شورا، با نظرخواهی از مردم، با سران کشوری و لشکریش هم وقتی مشورت میکنه که چه کار بکنیم در برابر سلیمان، اونا میگن ما مرد جنگیم، بگو تا بجنگیم. نحن اولی قوتن و اولی بعثن شدید، ما نیرومندیم و اهل جنگیم، گوش به فرمان تویم، همین این فکر. ولی میگه نه، من هرگز چنین نمی کنم. یعنی از یک کشوری که زن بر او حکومت میکنه، با این که اعتقادی هم به خدای واحد نداره، مهر پرست هستن، قرآن نهایت تجلیل و از عمل کرده این زن به عنوان حاکم کرده به دلیل اینکه رو نظرخواهی و شورای مردمی داره عمل میکنه. به تعبیر پیامبر میگه الملک یبقا مع الکفر، یه سرزمین با کفر میتونه بمونه و آباد بشه، ولا یبقا مع الظلم، با ظلم از هم میپاشه هر چند خدا پرستن باشن. از نظر قرآنی که کوچکترین تردیدی نداره که ولایت فقیه مردوده، هیچ جایگاه قرآنی نداره. از نظر سنت پیامبرم او در بعد نبوتش البته ابلاغ میکرده کلمات خدا رو، ولی در بعد اداره جامعه تمام زندگیش بر اساس نظرخواهی و مشورت با مردم بوده. در واقع در بعد نبوت ابلاغ کننده احکام دین بوده، فرستنده بوده، ولی در بعد اداره سیاسی جامعه گیرنده نظریات مردم، جمع‌بندی کننده و اجرا کننده اونها. این 2 تا فانکشن و 2 تا نقش بوده که پیامبر داشته. نبوت رو بر اساس اعتقاد مسلمان‌ها خدا به پیامبر داده، ولی حکومت رو مردم به او دادند. بیعت مردم مدینه با او بود که از او خواستن بیاد حکومت کنه. پس یه نقش دوگانه داشته، حکومت امری 100% بشری، زمینی و با آرا و رضایت مردم. خب پس پیامبرم هیچ ربطی به نظام ولایت نداشته، ولایت فقیه. بخش بعدیش در واقع حکومت کسانی بوده که بعد از پیامبر حکومت کردن. سرنوشت سیاسی جامعه اسلامی، امت اسلام 100% وارونه با اون چه که در دنیای غرب اتفاق افتاده بوده. دنیای غرب از حکومت‌های موروثی، حکومت‌های فردی آغاز کردند و بعد از قرن‌های متمادی به دموکراسی رسیدند. در نظام اسلامی کاملاً برعکس بوده. از یک نوع حکومت مردمی و دموکراسی به نظامات فردی و استبدادی رسیدیم. 10 سال حکومت پیامبر بر اساس نظرخواهی از مردم در جنگ‌های بدر، احد، خندق غیره بوده بخش حکومتیش. بعد از اون زمان خلفای سگانه 25 سال، در 1400 سال پیش در یه جامعه بدوی قبیله‌ای کاملا دموکراسی بوده. خلفای سگانه با یه شورای گرچه محدود انتخاب شدند، بعد مردم آمدن بیعت کردن، با آراء مردم 3 تا خلیفه انتخاب شدند. زمان حضرت علی هم شوراش مردمی بود 100% و هم در واقع بیعت مردم، تمام مردم مشارکت کردند، نه فردی بوده نه موروثی. 10 سال زمان پیامبر، 25 سال زمان 3 تا خلفا، 5 سال هم که حکومت حضرت علی. 40 سال ما حاکمیت ملت داشتیم، متاسفانه طبق عادتهای بشری برگشت به کودتای بنی امیه که 83 سال اونا برگردوندن به یه حکومت موروثی و بعدم بنی عباس و تا زمان ما. یعنی اسلامی که با یک دموکراسی آغاز شده، با یک حکومت مردمی، به سرعت تبدیل به همون عادت مألوف و معهود بشری میشه، برمیگرده 2 مرتبه به اون حکومت‌های فردی. یه مدت 6 ماه هم که دوران امام حسن بعد از حضرت علی است، اونم کاملا روی رأی مردم. و بعد که اولین انحراف به وجود میاد در بنی امیه، حکومت برمیگرده موروثی و سلطنتی میشه، میبینیم قیام امام حسین به عنوان اینکه انحراف پیدا شد در جامعه اسلام، حکومت شورایی مردمی تبدیل شد به یه حکومت فردی انتصاب شده یه موروثی، که این قیام بزرگ انجام میشه. به هر حال فرصت نیست که من بیشتر توضیح بدم. خلاصه عرض میکنم که به هر حال هم از نظر قرآن، هم از نظر سنت پیامبر این دین و شریعت، و هم عملکرد بزرگانی که پایه‌گذار این جریان دینی بودند، مطلقاً نظام فعلی در ایران هیچ پایگاه دینی نداره. از نظر کسانی که مسائل ابتدایی این مذهب رو میشناسن کاملا مردوده. برحال همه اینها دستاورد بزرگی بوده برای ملت، هم از بعد ملی مردم به این آگاهی رسیدن و هم از بعد مذهبی، که به هیچ وجه این حکومت و این دولت تناسبی نه با ملت ما و نه با فرهنگ و مذهب ما داره. باید 2 کار عمده انجام داد. یکی کار فرهنگی، رسوندن این آگاهی ها به همه مردم، به خصوص اونهایی که تحت تأثیر تبلیغات این نظام قرار گرفتن. دوم، تشکل، همبستگی هرچه بیشتر برای عملی ساختن اون چیزی که ملت به دنبالش هست. با تشکر از استماع شما و با آرزوی سلامتی.